أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين شايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلوات و رحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم به اهلک ادوبهم اجمعین. عرض سلام علیکم. السلام و رحمت الله و شکر خدای رو که توفیق داریم در مجلس اهل بیت شرکت بکنیم و با آرامش انشالله بنشینیم و وقت بگذاریم. از خدا طلب میکنیم که این دقایق رو برای ما نور معرفت و توفیق عمل در واقع مقدر کنن و برای ما بنویسن انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. کسب اجازه از سروران گرامی و بزرگترها یه موضوعی رو توفیق داشته باشیم، حالا انشالله اگر توفیق بود در این چند شب در اون موضوع گفتگو بکنیم. منتها این موضوع نزد ما خود موضوعش سابقه داره و با این موضوع بسیار آشناییم. علاوه بر این که با این موضوع آشناییم و سابقه داره، خود این موضوع به تفصیل ما شاید بسیار آموختیم، یاد گرفتیم، کتاب خواندیم و روش های استدلالش رو بلدیم. سلام علیکم و رحمت الله. منتها اگر خواستیم بحث رو پیش ببریم باید چارچوب دیگه‌ای میخوام بحث رو پیش ببریم که انشالله برای ما یک منافعی داشته باشه برای ما انشالله. عرض به خدمتتون که از موضوعات مهم اعتقادی که اگر اینو ما جز اعتقاداتمون نداشته باشیم در واقع اصلا هیچ چیزی از دین نداریم، ولی به نظر نمیاد که یه موضوع بسیار مهم و جزء موضوعات اساسی و اصلی باورهای دینیه. ما چون اصول اعتقاداتو 5 تا میدانیم، این تقسیم بندی هم میدانید وحیانی نیست، تقسیم بندی علما تقسیم کردن. این موضوعی که عرض میکنم به نظر میاد اگر ما بخوام تو اعتقادات مثلا به موضوعی توجه کنیم، این جزء اون مواردیه که اساس و اصله. و اونم اینه که کسی که از جانب خدا آمده است برای اینکه به مردم در واقع پیام خدا را برساند این باید معصوم باشه، چون اگر شما اسمتو در اون قبول نکنید، در رسیدن پیغام خدا به شما همه چی به هم میرسه. توجه فرمودید؟ یعنی فقط و فقط به شرط اینکه فرستاده خدای متعال معصوم باشه ما میتوانیم راجع به دین سخن بگیم، بعد اصلا چه حرفی داریم بزنیم. خب اسمت رو ما بلدیم، شنیدیم، اثبات میکنیم، دلالش رو میدانیم، دلال عقلیش رو میدانیم، نقلیش رو میدانیم. توی این گفتگوی ما آنچه که میدانیم رو یه لحظه نگه داریم، اونا رو الان به صحنه نیاریم، با این تقسیم بندی بریم جلو که انشاءالله خدمتتون عرض میکنم. اسمت از دو جهت باید مورد توجه قرار بگیره. یکی رابطه اون فرستاده خدا با خدا، یکی رابطه فرستاده خدا با مردم. در رابطه فرستاده خدا با خدا، اون چیزی که از اسمت ما میفهمیم اینی که فرستاده خدا نباید گناه کنه،
نباید فرمان بله فرمان خدا رو تخطی کنه. اینی که میگیم معصوم باشه یعنی این. خب اما در نسبت و رابطه بین فرستاده خدا و خدا، یه قسمتش از جانب فرستاده است به طرف خدا که گناه نکنه، تخطی نکنه، یه جهت از روی خداست به اون که خدا باید اونو حفظ بکنه. عصمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و طهرکم من الدنس و اذهب عنکم الرجس و طهرکم تطهیرا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. یعنی ما توی روایات داریم، تو آیات قرآن هم داریم که خدا اصلا لغت معصوم یعنی حفظ شده. معصوم مفعوله دیگه، اسم مفعوله، حفظ شدن کی؟ اینو حفظ کرده. خب اینی که خدا او رو حفظ بکنه با اینکه این شخص گناه خدا رو نکنه، اینا چجوری با هم جمع میشن؟ بالاخره تکلیف چیه؟ این نستجیر و بلا ممکنه پارو خطی بخواد بکنه، خدا حفظش میکنه به خاطر حفظ خدا معصومه، یا نه خودش هم معصوم، چجوری اینا با هم جمع میشن؟ در بحث عصمت این قسمت دوم گاهی زیاد دیده نمیشه، تبیین نمیشه گاهی، و بیشتر قسمت اول مورد نظره که اینها گناه نمی کنند. ولی اینی که خدا می فرماید عصمکم الله من الزلل، خدا شما رو حفظ می کند، خب برای چی خدا شما رو حفظ می کند؟ مگه شما زلل و لغزش دارین؟ خب این نسبت بین فرستاده خدا با خدا در بحث عصمت یه نسبت دو طرف است، یکی فرستاده خدا به سوی خدا، یکی خدا به سوی فرستاده خودش. در ارتباط با فرستاده خدا و مردم باز دو تا نسبت وجود داره. پیغمبر خدا ممکنه پیام رو از خدا درست بگیره، اما چه ضمانتی از درستم تحویل بده؟ احسن، اینجا می اسمت دیگه لازمه. شما میگین خب این هم اسمتیه که گناه نکنه، میگم باشه، فقط گناه نکنه نیست، سهوم هست. اگر من یه چیزی رو یادم بره اشتباهی بگم، گناه نکردم ولی بالاخره پیام نرسیده، لذا فرستاده خدا نمیتونه مرتکب سهو بشه، فراموشی و خطا. اگه مرتکب سهو و خطا و فراموشی بشه، گناه نکرده، خدا تقصیر من چی؟ یادم رفت دیگه، یادم رفت. نه نه نه، چون پیام باید برسه، رضا نمیتونه مرتکب این شه. پس در فرستادن پیام به بندگان خدا، چون این رسول خداست، هم باید درست بگیره و هم باید درست تحویل بده. و اما نسبت مردم با فرستاده خدا، مگه اینجا عصمت داریم؟ بله عصمت داریم، و اونم اینه، مردم فرستاده خدا رو اذیت میکنن، آزار میدن، درسته؟ خدای متعال مثلا، البته این مورد خاص پیامبر اکرم است صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدای متعال فرمایش میکنن که بلغ ما انزل الیک من ربک، اون کار انجام، اگه انجام ندی لم تفعل فما بلغت رسالته، بس فرمود کنه والله یعصمک، خدا تو رو معصوم میکند، حفظ میکند، من الناس، از مردم نه از گناه. پس ما یه عصمت هم داریم، یه حفظ شدن هم داریم از طرف مردم، والله یعصمک من الناس، اینات فرمودین. پس این تقسیم بندی معمولا، یعنی معمولا که تو هیچ کتابی اینجوری تقسیم بندی نشده، ما به جهتی از این مسیر داریم عبور میکنیم که انشاءالله توی ایام محرم برای ما نسبت به واقعه کربلا انشاءالله یک بصیرتی بر ما انشاءالله تدارک بشه. پس درست ملاقات معصوم رو به کار میبریم، ولی معصوم یه بار یعنی خودش گناه نمی کند، دو
خدا حفظش میکند از گناه. 3 پیام را به مردم درست میرساند. 4 مردم هر کاری دلشون میخواد نمیتونن بکنن با اون. او در تحت حفظ خداست. الا تنصرو فقط نصره الله. پیغمبر رو یاری نکنید خدا یاریش میکنه. خدا یاری میکنه. انا لننصرو رسولنا. ما یاری میکنیم. ولشون که نکردیم که. یعنی انگار در یک صیانت، در یک حفظ، در یک گارد، در یک مثلا حفظی قرار دارن. خب آیا پیامبران گناه نمی کنند؟ خب میگم گناه نمی کنند. بعد میگم نمی توانند گناه بکنند. میگم خب چرا می توانند؟ میگم پس چرا گناه نمی کنند؟ میگم ببخشید، اگر قراره کسی گناه نکنه که ناتوانه، که اصلا اختیاری وجود نداره و اجری نداره. یعنی باید تواناییش باشه ولی او گناه نکنه. گناه نکردن یعنی اون شدت عصمت، شدت پاکی. 3 لایه داره. 1 لایهش اینه که من گناه ازم سر نمیزنه ولی تصمیم به گناه گاهی میاد تو ذهنم، ولی خب خدا لطف کرده پاکم، گناه نکرد. 1 مرحله اینه که تصمیم به گناه هم نگرفتم تو با این. بله این پاکتره. 1 مرحله دیگه هم هست، اصلا فکر چنین گناهی تا به حال توی ذهن من خطور نکرده، اهم از که تصمیم بگیرم یا نگیرم. مثال بزنم خدمتتون. من یادمه تلویزیون داشت یه فیلمی نشون میداد، حالا یادم نیست چه سالی بود، مثلا 20 سال پیش بود، 25، یادم نیست. توی فیلم یا سریال بود، این فیلم های دیدم، پسره عصبانی شد زد تو گوش باباه. من پای دیروز انقدر شوک شدم، تا اون موقع اصلا تو ذهن من نیامده بود که میشه یه فرزند بزن تو گوش باباش. ببینید این چه پیچیده ای نیست، اصلا پیچیده نیست. خب چرا تا حال تو ذهنت نیامده بود؟ میگه خب چیکار کنم، نیامده بود دیگه. ببخشید، همه گناهایی که آدمای دنیا انجام میدن شما تا بار فکرش اومده براتون نیومد؟ نیومده دیگه. تصمیمش که هیچی فکرش نیومده. عرض کنم که من گفتم که چی شد؟ بعد از اون این فکر توی کله من وارد شد که ممکن است پسری تو گوش باباش بزنه. یکی از کارهایی که فیلم‌های سینمایی خارجی انجام داد تو این 40-50 سال، ترکیه و هالیوود و جای دیگه، اینی که قوبه یه سری کارا رو ریخت. یه سری کارا تو ذهن ما قبیح بود، طوری قبیح بود که اصلا تو ذهن ما نمی آمد. اینا رو به تصویر کشیدن، ولو اینکه تو انجام نمیدی و انجام نخواهی داد، ولی بالاخره تو کلت وارد شد. یعنی اون پاکی و اون عصمتی که داشتی با دیدن این فیلم، شنیدن این جمله، اون پاکی ازت گرفته شد. تقصیر خودت هم هست. کی گفت ببینی؟ کی گفت این جمله رو بشنوی؟ مثال بزنم. حضرت به یکی از اصحاب فرمودن، یعنی راوی از حضرت سوال میکنه چرا آدم فریب شیطان رو خورد؟ حضرت فرمودن چون آدم باورش نمیشد کسی به خدا قسم بخوره دروغ بگه. عظمت رو ببینید. بله خیلی عجیب. وقتی در مورد مام صادقه، بچه های ما موقع که کوچیکن شما یه سی بهش میگیم باور میکنه. مثلا میگیم بابا نرو، مثلا میخواد بده سر کار، حالا که عجله داره میگه نه نمیرم، ولی میره. خب دروغ رو گفتی دیگه. یا پدر قسم میخوره، بعد اینا باورش میشه دیگه. بابا تو قسم خوردی؟ مثل این که ببینی آدم همیشه با رفیقش، با خویشاوندش، با کسی که با هم راحتن، همیشه آدم اولین قسمو گول میخوره، چون باورش نمیشه طرف قسم بخوره.
بله احسن. آدم توی رفاقت اصلا باورش نمیشه رفیق آدم به اصطلاح از پشت خنجر بزنه با آدم رکب بزنه، باورش نمیشه. اولین باری که این اتفاق میفته دیگه ذهنش به هم میریزه. اون کسی که داستان معروفه تو بیابان مستعصله سواره یه سواری میاد پیشش میگه چیه؟ میگه آره تو این بیابان گرم من گم شدم فلانم، خستم، پام تا اول زده فلان، دلش میسوزه. میگه باشه با هم بریم توی مسیری. این از مرکبش میاد پایین، اونو سوار اسب میکنه، اون سوار اسب میشه هی میکنه میره. وقتی داره میره میگه ببین یه دقیقه وایسا، من که بهت نمیرسم، یه دقیقه وایسا، تو رو خدا این داستان رو برای کسی نقل نکن، اسبو برد و برو. چون این داستان نقل کنه دیگه هیچکی به کسی کمک نمیکنه، چون همه میگن این آدمایی که مستصلن نه من غریبم در میان دروغ میگن. ببین اینجوری قبه کارا میریزه. حالا شما ممکنه بگین بله خب افرادی هستن محتاج نیستن میان نه من غریبم در میگه، من کاری ندارم. نتیجهش اینه دیگه، آدم پوست کلوف میشه تو کمک کردن به کسی که داره ازدلابه میکنه، به کسی که من بدبختم. میگه نه بابا الکی میگه بدبخت نیست. اینجوری اون لطافت آدمی از بین میره، اینجوری اون سلامت آدم، اون عصمت آدم هم بین میره. این خیلی موضوع مهمیه تو عصمت، این لایه اول عصمته. اصلا تو فکر من نیامده و نمیاد هیچ وقت. عنایت فرمودی؟ خب من الان نمیخوام مثال بزنم یه معصیتیو که تو ذهن شما تا بال نیامده، چون بزنم دارم معصیتیو هم تو ذهنتون دیگه، برای چی این کارو بکنم؟ خب برای خیلی آدم ها تو دنیا معصیت های مدل های مختلف انجام میدن، اصلا تو ذهن ما نمید، خوبم نیست اصلا آدم بره بخونه عجب تو فلان جا فلان کسی این کار کرد، به من چه، به تو چه، برای چی رفتی خوندی کثیف کردی خود. در داستان حضرت یوسف قرآن میفرماید که برادرها وایستادن اقتل یوسف، قرآن نمیگه کی گفت، اقتل یوسف، به برادرها میگه بکشید. حضرت فرمودن شیطان بهشون گفت، گفت اقتل یوسف. ببین به برادرها گفتن برادرتون رو بکشید، اینا شوک شدن. یعنی چی؟ اما وقتی اقتل رو گفت قسمت بعد راحت تر پذیرفتن، اوترحوه اردن یخلو رکن وشو عبیکن، بکشش، حالا اقلا یه مش بزن تو صورتش. یعنی اول میاد تو ساحت فکر من، ذهن من میاد قبیح ترین فرم رو در واقع فراهم میکنه. ببینید ببخشید معذرت میخوام، من چون ارتباطم با جوانا بسیار زیاده، مدرسه دانشگاه، یه چیز وحشتناک پرتکرار من اینو شنیدم. اون داره حرف میزنه میگه من اینقدر عصبانی شدم میخواستم بزنم پدرم و دارم بکشم. جمله رو ببینیم، اصلا قدیم اینطوری بود، اصلا کسی تو ذهنش این چیزا میامد، از بس این فیلم ها پخش شده. وقت بعد میدونی چی کار میکنه؟ وقتی تو ذهنش تو لایه اول فکرش اینه، مطمئن باشین در مقام عمل یه پله پایین‌ترش رو انجام میده، فوش میده، بد حرف میزنه. قرآن هم همینو میگه، میگه شیطان به اونا گفت اول اقتلو، اول ذهنشون رو فتح کرد و گفت اوترهو و اردن یخلولکم و شو عمیکم سلام نگه. اینی که میگن توی مثلا توی فضای تربیت به ما توصیه میکنن که با آدم های خوب زندگی کنید، سلام نگه کن جان و رحمت. سلام عرض ادب. جا هست این جاها، اینجا هم جا هست، این صندلی اینجا هم جا هست. باش یعنی میگم با آدمای خوب زندگی کن، با آدمای امانت دار. میگه مثلا میخواد بچه تو بفرستی بازار، ببر پیش آدم امین که اصلا ذهنش نره طرف مدلای کلاهبرداری و دروغ، از اول تمیز زندگی کنه، صاف صادق. حضرت آدم فریب شیطان را میخورد چون به شدت پاک است. ما فکر میکنیم یه آدم مثلا ضعیف الاراده است، نه بابا. بعد از حضرت سوال کرد ولم نجد له از ما ما در او عزم نیافتیم یعنی چی؟ حضرت فرمودن لم نجد لهو از من علل معصیت، اصلا قصد معصیت نداشت، اصلا توی خطا نبود. این میشه لایه اول اسمت. لایه دوم اینه که من تصمیم به کار نگرفتم. حالا الان این مثال اینجا راحت میشه زد دیگه. ببینید ما نسبت به قتل هم معصومیم، هم نسبت به تصمیمش هم معصومیم. ولی متاسفانه نسبت به فکرش معصوم نیستیم، از بس فیلم دیدیم، فیلمایی که خشونت و کشتن و ایناست. بچه داشت میگفتش که این کارو نکن مریض میشی فلان میشی. گفت چی میشه؟ آخرش آدم گیم اوور میشه دیگه. مردنم گفت گیم اوور. اینقدر بازی کرده، کشته کشتن، بازی تموم شده، گیم اوور، فکر میکنه داره بازی میکنه. اگر حوصله داشتین توی این زمینه مطالعه کنید، فکر کنید. اینی که آدم به چشمش اجازه بده یه تصویر رو ببینه یا به گوشش اجازه بده یه خبری رو بشنوه، میدونید چقدر سقوط میکنه در عصمت و پاکی، حرمتش هم بمیره. خب حالا ما توفیق داریم در لایه دوم در تصمیم به قتل ما معصومیم و در انجامش هم معصومیم، درسته؟ حالا اگه یکی بیاد به شما بگه که آقای فلانی شما چه آدم فرهیخته هستی، میشه بگی چه جوری زندگی کردی که تونستی نسبت به قتل معصوم باشی؟ چقدر خودتو مراقبت میکنی؟ شما میگی آقا حالت خوبه، اصلا چی داری چرت و پرت چرا میگی؟ اصلا من نه مراقبت میکنم نه کاری، اصلا تصمیم چنین کاریو نمیگیرم. خب چی شده به این مقام رسیدی؟ شما میگی عزیز من، تو که با هر کی دعوات میشه چاقو تو جیبت میکشی میزنی مردم خط خطی میکنی، من بعد از تو بپرسم تو چی شد اینجوری شدی؟ وقت تو عصبانیت نمیتونی چاک دهنتو ببندی، نمیتونی دستتو جمع کنی، حالا داری فکر میکنی بابا اینایی که این کار رو نمیکنن چه مقاماتی دارن، شما چه حالی داری؟ یه چی میگی حسنی؟ حالا همین سوال رو از پیغمبر خدا بپرسید، چرا شما گناه نمی کنید؟ بپرسید سلام علیکم جان، حال شما؟ سلام علیکم و رحمت. از پیغمبر خدا میپرسیم چی شده شما چطور گناه نمی کنید؟ پیغمبر خدا میگه چه گناهی؟ میگیم این گناه. میگه خب یعنی چی؟ خب چطور شما چجوری معصومین؟ به من میگه تو چجوری معصومی نسبت به قتل؟ تو چجوری معصومی نسبت به عرق خوری؟ تو چجوری معصومی نسبت به خیانت؟ خب بقیه گناه هم همینه دیگه. ما تو بحث عصمت انبیا با یه مشکلی که مواجه میشیم اینه، عصمت ائمه و پیامبران، میگیم چجوری ما اینو اثبات کنیم؟ ما این اثبات نمیخواد که خودت هم معصومی، خودت هم تو بعضی از گناه معصومی، تو بعضی از گناه به هیچ عنوان تا بال مرتکب نشدی، تو بعضی از گناه اصلا هیچ وقت تصمیم نگرفتی، تو بعضی از گناه فکرش هم تو ذهنت نیومده و نپرس چیه که تو ذهنت بیاره کسی. نمیخوادم بری سرچ کنی اقسام گناه ها و فحشا رو که تو ذهنت بیاره، ولش کن. درست شد؟ پیامبران هم همینن. پس عصمت چیز سختی نیست، هیچ سخت نیست. دیدیم مثلا بعضی پناه بر خدا عادت دارن به غیبت، به فحش. میگه برای چی مثل ریک فوش میدی؟ میگه چیکار کنم خودم رو حفظ کنم؟ کار سختی، شما مثلا فوش نمیدی. این میشه عصمت. پس عصمت از طرف فرستاده خدا در ارتباط با خدا، اگه معناش این باشه که من گناه انجام نمیدهم، گناه انجام نمیدهم، این سه لایه داره: یکی از من بروز نمی کند، یکی تصمیمش را نگرفتم، یکی فکرش را هم نکردم. حالا این گناهانم شما از گناه شروع کنید تا بیان مکروهات دیگه. حالا مکروهات که کسی انجام بده معصیت که نکرده که، ولی به هر صورت اونجا هم همینطوره دیگه. شما بعضی مکروهات رو مثلا انجام نمیدین عادتاً، بعضی از مستحبات رو عادتاً مقیدین انجام میدید. مثلا میگم پس چیز پیچیده ای نیست. پس قدم اول اینی که انبیا معصومن، اینی که بتوان معصوم بود، چیز پیچیده و سختی نیست. فکر نکنید من قدر آسان میگم، معناش اینی که بنده گناه نمی کنم یا مثلا دارم از بالا نگاه میکنم. نه نه، اگرم گناه میکنم مال بیارزگی منه، مال اینی که هوای نفس تو روایت هست دیگه. خدایا این من گناه کردم جاهدن لربوبیتک نبود، نمیخواستم با ربوبیت تو در بیفتم و این کار کنم. بابا من از سر ضعف هوای نفس غلبه کرد، غضب شهوت، ضعیفم دیگه، شلوول بودم، ببخش منو، ببخش منو. درست شد. خب این شد اسمت قسمت اول. البته توجه کنیم که اون کسی که خدا شناسه، اون کسی که خدا شناسه اینجوری نیست که بگه خب خدای من بررسی کردم گناهی که نکردیم، نمازم که اول وقت خوندم، خدایا دیگه حل دیگه، گیر میری که نداریم دیگه. شما میبینید شخص اول عالم، رسول خدا، حبیب خدا، امیرالمؤمنین اسلام در اوج، درسته؟ چجوری استغفار میکنه؟ چجوری استغفار میکنه؟ ما بگون استغفار همش مانه که مثلا یه گناهی تو ذهنمه. من استغفار مثال بزنم خدمتتون. شما یه کسی از تو خانواده شما خیلی بزرگه، یعنی در نزد شما محترمه، دوستش میداری، آدم عزیزیه، اون رو دعوت کردین خونتون، مثلا ماه مبارک رمضانی برای افطار یا نه چند روزی دعوت کردین، درسته؟ تلاش میکنین برای اینکه از او پذیرایی کنین، در خدمتشین. وقتی میخواد بره چی میگین؟ میگین شرمنده، اون چیزی که شایسته پذیرایی شما بود ما انجام ندادیم. بلا تشبیه امام نماز میخونه، میگه خدا این نماز شایسته تو نیست، چون خدا برای امامم خداست، خدا برای امام که نیامده کنار هم که، و اتفاقا امام خدا رو میشناسه. ماها اینطوریم که ان الاحمق اذا صلى ركعه ينتظر الوحي. من دو رکعت نماز مستحبی دیشب خونده باشم، امشب همه رو ریز میبینم، امروز همه رو ریز میبینم، منتظرم وحی بشه، من فکر میکنم خبریه. امام اینطوری نیست. امام میگه اگه همه زندگی رو، همه لحظات و نفس ها رو شکر کنم تو رو، بازم از شکر تو ناتوانم. چرا؟ چون همینی که تونستم شکر کنم هم تو به من توفیقشو دادی، من از چجوری میتونم جبران کنم؟ بخونید تو صحیفه سجادی. شما وقتی که ادبیاتی که اهل بیت علیهم السلام در پیشگاه خدا دارن اونو میخوانید، تعجب میکنید، میبینید من گناهکار که همه عمرم گناه هست از این جملات به کار نمیبرم، ولی امام که معصومه این جملات رو به کار میبره. اینو واسه این عرض کردم که ما داریم میگیم اسمت. فکر نکنید کسی مثلا اگه جدول هفتگی گذاشت تیک زد، یادم اون موقع ما دبیرستان بودیم معلم اخلاق داشتیم، به ما گفتش مثلا میخواست راجب غیبت صحبت کنه، گفت دو هفته راجب غیبت صحبت میکنیم، یه جدول بردارین هر روز بنویسین چند تا غیبت کردین و سعی کنین رو کم کنین. خیلی هم اثر داشت. طی دو هفته مثلا میرسید نزدیک صفر، من میگم بریم عمل بعدی، مثلا داشت تمرین میکرد و خوب بود دیگه. ائمه علیهم السلام و پیامبران الهی اینطوری نیستن جدول بگیرن بگن خب این کاری که نکردیم، اینم که نکردیم، نمازم که خوندیم، روزم که گرفتیم، دیگه چی میخوای؟ یه حرف کدومه؟ هرچی داری و نداری، هرچی داری و نداری خرج خدا بکنی، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه بشی سید و شهدا علیه السلام. آقا چی بگی خدا؟ به خدا بگی من چی برات آوردم؟ بگه شأن تو مثلا من عبادت کردم. نه، درسته. اونجا هم با سید و شهدا هستم در مقام عبودیت و تقاضای از خدا. حضرت زینب سلام الله علیها میگن این قربان رو از ما بپذیرید. خیلی عجیبه ها، قربانی رو هم بپذیرید. حضرت ابراهیم و اسماعیل مأمور میشن قواعد بیت رو ببرن بالا. از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. خانه خداست. خب الان میگن یکی مراجع خونش خراب شده، شما تو کار ساختمونی میگن خدا بریم اونجا تعمیرات بکنیم درست کنیم بلا تشبیه. اینا خانه خدا رو دیوارش آوردن بالا، درسته؟ بردن بالا چون دستور بود دیگه، طهر بیت الطائفین. خب این کار رو کردن، بعد چی گفتن؟ خدایا این پروژه که انجام شد، نه گفتن ربنا تقبل، تقبل منا. میشه اما قبول کنی؟ میشه قبول کنی؟ تمام اصحاب امام حسین علیه السلام وقتی به زمین افتادن، سید و شهدتشان بالا سرشون اومدن، یه سوال کردن، وفا کردیم؟ نگفتن یه کاری کردیم کارستو، نه، به درد خوردیم، وفا کردیم، راست گفتیم. ببین اصلا یه فضای دیگه است. بعد کسی که نمیفهمه میره متن دعای امامو میخونه، میگه این امام میگه معصیت کرده اینقدر داره ازدلابه میکنه. آقا اصلا تو شعورت نمیرسه ادبیات سخن گفتن با خدا چیه. دقت کنید، ادبیات سخن گفتن با یه مهمانی که دوستش داری بزرگه، اینجوری نیست که آمده میگه آقا من همه کار رو کردم، اینجوری نیست، میگه من هیچ کار نتونستم براتون بکنم. درسته؟ ببینید سید الشهدا علیه السلام بلا تشبیه به حضرت قاسم و علی اکبر میگه عمو جون خیلی بر من سخته صدام بزنی، جوابتو ندم، جوابتو بدم بهت برسم، هیچ کار برات نتونم بکنم، هیچ. یا ابا عبدالله شما همه کارو برای قاسم کردین، وقتی سوال کردین مرگ را چگونه میبینی، خب پیش شما اعلام نن، اصلا اجازه بدید من کشتشم در مقابلش. دقت کردین؟ میبینید چه ادبیاتیه؟ یعنی ما از خدا میخوایم که ول مستشهدین بین یدی باشیم، در پیشگاه امام زمان به شهادت برسیم، بعد ما مطالبه گری کنیم؟ نه. خب پس مطلب اول، سلام علیکم حاجا و رحمت الله. حاجا اینجا جا هست، حاجا ببینید دیگه، حاجا جوونیه دیگه، خدا حفظتون کنه. پس مطلب اول، فرستادگان الهی گناه نمی کنن، خودشون گناه نمی کنن، کما اینکه ما این توفیق رو داریم خیلی گناه رو نمی کنیم، تصمیم گناه هم نمی گیریم، فکر گناه هم به ذهنمون خطور نکرده. هست آدم اصلا به فکرش نمی آمد کسی قسم دروغ بخوره به خدا، اصلا به فکرش خطور نمی کرد. خیلی عظمته، این جلالت قدر او رو می رسونه. و بعد اگر شما دیدین بندگان خدا، فرستادگان الهی در مقابل خدا اظهار عجز و گناه و قصور و تقصیر دارن، استغفار میکنن، زار میزنن، توبه میکنن، بر نگردیم این گناه کردن، نه، چنان معرفتی دارن که میدونن تمام عمر رو به عبادت مشغول باشن، هیچ فایده نه، یعنی هیچ فایده نه، پیش خدا کاری نکرد. بریم قسمت دوم بحث، نسبت خدا با فرستادگان الهی، نسبت خدا با فرستادگان الهی. میریم میشه فرستادگان الهی، میگیم که خب باریکلا شما چه زحمت کشتین گناه نکرد. حالا قبل اینکه اصلا بریم میشه فرستادگان الهی، همینجا نشستیم، من الان از خدمت یکی از بزرگواران سوال میکنم، میگم آقا خدا خیر بده شما ماشاءالله چه مقامی دارین، شما تمام تو این گناه نکردین؟ شما میگی نه. میگم این گناه؟ میگی نه. میگم باریکلا شما چه مقامی داری؟ میگه صبر کن، صبر کن، شلوغ نکن، این که گناه نکردم، ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی، نه این که مینی گناه نکردم، آزام این فضل ربی، ولم کنه چیزی ازم نمیمونه، من گناه نکردم، تصمیم گناهم نداشتم، من گناه نکردم، قبول. ولی فضل خداست، لطف خداست. الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. به پیامبر گفتن شما چرا دیگه نمیگین؟ گفتن چی، شما حواستون کجاست؟ برادرم یونس یه لحظه خدا به حال خودش گذاشت، اونی شد که براش اتفاق افتاد. پس آقایی که گناه نکردی، آقایی که تو بار قتل انجام ندادی، آقایی که تو بار فکر قتل نداشتی این گناه انجام، ماشاءالله چه کرامتی چه مقامی. میگه ببین اگه منم کنم میخورم زمین. میگم پس چی؟ میگه خدا من رو حفظ کرده. دائم رابطه اون ور رو با این ور میگیم ها، میشه معرفت. درسته؟ اگر تو نبودی، اگر دستمو نمی گرفتی، اگر معرفت به من نمی دادی، انا من اوه سوت بودم. تو دعاها ما همین عرضه می داریم. درست شد؟ نکته دوم تو ارتباط خدا با من اینه که خدا مرا حفظ می کند. خب این که معلومه، اما خدا فرستادگانش را حفظ میکنن به این بیان، به این بیانی که عرض میکنن. من میرم فرض کنیم ما زمان یکی از پیامبران زندگی میکنیم، میریم پیش پیغمبر زمان، میگیم آقا شما، ما با هم زندگی کردیم، اوضاعتون خوب بوده، گناه مناه تو کارتون نبوده و فلانی حرفا، قبول. حالا ما قرار از شما تبعیت کنیم دیگه، قرار اطاعت کنیم، شما فرستاده خود، این قبول. ببین چه سندی وجود داره از این به بعد اشتباه نکنی. مجبور که نیستی، یعنی جبر که نیست، اختیار داری. تا الان خوب اومدی، تا این 20 سالگی 30 سالگی 40 سالگی خوب اومدی، فردا ساعت بعد چه ضمانتیه؟ من تو اطاعت کنم. اینجاست خدا ضمانتو میده، میگه ضمانتش با من. میگم یعنی خدایا ضمانتش با تو یعنی جبر، یعنی اختیار ازش میگیری گناه نکنه؟ میگه نه. میگم خب برخی احتمال داره گناه بکنه. خب خدا میگه باشه، احتمال داره گناه بکنه، ولی توجه کنید اون لحظه ای که میخواد به ما سخنی ببندد و از ریل بره بیرون، ما رگشو میزنیم. برسه؟ آیه رو بخونم خدمتون. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، بخواد یه چیزایی، حالا پیغمبر این کار نمی کنن، ما داریم آیه قرآن رو می خونیم. سوره حاقه آیه 44. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قبلش می فرماید که قرآن چیه؟ انه لقول رسول کریم و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. عجیبه، قرآن سریع میگه این قول شاعر نیست. امروز ما باید این حرفا رو بشنویم که پیغمبر حالتش هم حالت شعراست، مثل شعر، خیلی عجیبه. ولا به قول کاهن قلیلا ما تذکرون. کاهن نیست، این تنزیل من رب العالمین است. این قرآن نازل شده از جانب رب العالمین است. سلام علیکم و رحمت الله. آجا اینجا جا هست اینجا. یالا عزیز باشین. تنزیل من رب العالمین، درست شد؟ این از جانب خداست. خب حالا چه ضمانتی هست به ما برسه؟ ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر بخواد چیزی به ما ببنده، لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، رگ قلبشو میزنیم. ضمانتو دیدی؟ ضمانتش این نیست که مجبورش میکنیم گناه نکنه، نه اون گناه نمیکنه، ولی تو ناراحتی، ضمانت میخوای، من خدا دارم میگم این اتفاق نمیفته که فرستاده من ازش گناه سر بزنه، خطا بکنه، به من ببنده. اگه به این نقطه برسه، من خدا، برای اینکه پیامی که به تو میرسه درست باشه، اینجا دیگه آنتن نمیده، قطع میشه. تو مگه ضمانت نمیخواستی؟ مگه تو ضمانت نمیخواستی که بگی بعدن از کجا بفهمم این به تو چیزی نمیبنده. خدا میگه با من دیگه، با من. لذا باید خدا از بالا اسمت و ضمانت بکنه. اینات فرمودین چون پیامبر مختاره، در آینده با امت در ارتباطه، تا اینجاش گناه نکرده، بعدش هم بنا به گناه نداره، ولی منو میخوای خدا بسپاری به این. خدا میگه اگه من تو رو میسپارم به این، حفاظت اون برای این که به تو به من چیزی نبنده، به تو دور نگه، با من. پس ببین چیزی رو هم جمع شد راحت، یعنی هم عصمکم الله من الذنب، هم خدا شما رو معصوم نگه داشت، هم خودتون گناه نکردین و معصوم نبودین. عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی بر همت بفرمایید. آقای رسولی ما وقت داریم 2-3 دقیقه؟ ببخشید، ما به ما گفتن تا 10 دقیقه به 9، الان ما چند دقیقه اجازه میگیریم؟ ببخشید. این دوتا رو تو ذهنمون داشته باشیم، اگر عمری بود فردا اینو فقط یادآوری میکنیم. الان میریم اون قسمت دوم. ببینید تو اون قسمت دوم من یه چیزی اونجا اشاره کنم، اونجا رو باز نکردیم. خدای متعال فرمایش میکنن که والله یعصمک من الناس، خدا تو رو حفظ میکنه هر مردم. خدای متعال فرمایش میکنن الا تنصروه فقد نصره الله، او رو یاری نکنید من یاریش میکنم. خب اما یه شگفتی که در دنیا اتفاق میفته و اینو باید انشاءالله برسیم بهش و باز بکنیم اینه: مگر خدا پیغمبرش رو یاری نمیکنه؟ مگه پیغمبر پیغمبر خدا نیست؟ مگه اوصیاء او، اوصیاء پیغمبر، مگه جانب خدا تعیین نشدن؟ مگه اینا سلام علیکم و رحمت الله عرض ادب، مگه اینا اهل بیت پیغمبر نیستن؟ درسته، خدایا ببخش من اینو میگم، استغفر الله. بابا اگه قراره تو این عالم خدا کسی یاری بکنه، خب پیغمبرش باید یاری بکنه، امیرالمومنین باید یاری بکنه. تازه بقیه اگر یاری میشن به خاطر یاری به امیرالمومنین ونصر من نصره او، درسته؟ خدا این صحنه کربلا چیه که امام حسین علیه السلام میاد تو صحرا، این همه یاورهایی داره که رجز میخونن، میان دم خیمه شب عاشورا، ما هستیم 70 جان داشته باشیم، ما نمیذاریم فلان، همه اینا رو میگن و و و. چرا کار به یه نقطه ای میرسه که ولی تو، حبیب تو و ابن حبیبه، صفی تو، اون کسی که تو خلقت اون رکنه، اون اصله، درسته؟ چرا به نقطه ای میرسه باید بگه هم ناصرن ینصرونی؟ چرا باید به این نقطه برسه بگه هل من زابن یزوب و انحرم رسول الله؟ خدا ببخشینو میگم، خدا میگه قرار نشد حفاظت بکنی، مگه قرار نشد سیانت، مگه قرار نشد از اینها حفاظت بکنی؟ چیه داستان؟ ول کردی؟ ملائکه آسمان گفتن خدایا تخفل عن صفتک، خدای برگزیده تو رها کردی؟ خدا گفت نه. چیه سر کربلا که بهترین خلق خدا در صیدگاه در دست بدترین جنبندگان خدا قرار میگیره و حضرت هر چی میگه فایده نداره؟ ما سید و شهدا هم اینجوری بفرمان. خب ای کاش شما ها بودین کربلا. خب یا ابا عبدالله اگه بودین کربلا منظورتون چیه؟ لیتکم فی یوم عاشورا، ای کاش بودین در روز عاشورا جمیعا همتون، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، منو نگاه میکردین، کیف از تسقیل طفلی، چجوری دارم التماس اینا میکنم برای یه جرعه آب، فعبو اگر همونی، اصلا انگار نه انگار اتفاق افتاده، هیچ رحمی ترحمی شکل نمیگیره. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.